بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در اخبار منبلغ و تسامح در ادله سنن، وجه استدلال اخبار منبلغ رو بیان کردیم. بعد رفتیم سراغ اشکالات. مجموعاً یه اشکال بر سند وارد است که این اشکال رو گفتیم و دفاع کردیم. هفت تا اشکال هم بر دلالت هست که غالب اینها قابل دفع، ولی دو تا اشکالش وارده. بنابراین یک اشکال بر سند اخبار بود که دفع کردیم، هفت تا اشکال هم بر دلالت این اخبار است که غالبش قابل دفع باید ذکر کنیم و جواب بدیم. یکی دو تا اشکال است که وارده و انهایه ما نمیتونیم اخبار من بلغ رو دلیل بر چیزی بگیم. اشکال اول دلالی همان بود که دیروز عرض شد، آن این است که یحتمل ثوابی که در این اخبار است همان ثواب انقیادی باشه. یعنی اخبار مجمله، این ثوابی که میگه مترتب میشود معلوم نیست ثواب استحقاقی بر عمل بوده باشد، بلکه ثوابی است که از ناحیه انقیاد داده میشود اگر قائل باشیم به حسن انقیاد، و ما زاده از اون چیزی استفاده نمیشه، چون مصداق مصداق انقیاد است. ثواب هم احتمال داره معلوم باشد، پس اخبار مجمل می شود و قابل استناد نیست. دیروز بحثشو گفتیم و دیگه تکرار نمی کنیم. این اشکال اول گذشت، این مال دیروز بود. و اما البته ما ثواب انقیادی رو قبول نداشتیم، از این جهت این اشکال به درد ما نمی خود. و اما اشکال دومی که بر دلالت احادیث وارد می شود، بقیده ما مهمترین اشکال هم و آن این است که لحن احادیث من بلد لحن تفضل نه استحقاق. ظاهرش این است که خدا تفضلن میده. شاهدش هم این است که در بسیاری از این اخبار دارند همون ثوابی که بلغه او بهش میدن. اگر ثواب استحقاقی باشه لازم نیست همون ثواب بدن. ثواب استحقاقی به اندازه عمله. این که میگه هرچی تو متن خبر آمده است اگر داره حج، مثلا ثواب 10 تا حج بهش میدن، ثواب 1000 حج بهش میدن، هر ثوابی تو متن خبره همونو بهش میدن، همونو بهش میدن. این خود این اوضاع و شاهده که این به عنوان تفضله و الا ثواب استحقاقی تابع این نیست که در متن حدیث چه آمده باشه، تابع این است که عمل چه عملی باشه. عمل کوچک باشه ثواب استحقاقیش کم، عمل بزرگ باشه ثواب استحقاقی زیاده. این میگه کار به کوچکی و بزرگی عمل نیست، کار به این است که تو اون روایت چه وعده ای داده شده باشه، همون وعده ای که داده شده به شما میدن. اگر این چنین باشد حتما باید حمله بر تفضل الهی کنیم، و تفضل الهی غیر از استحقاق، وقتی استحقاق نشد وقت ما نمیتوانیم استحباب شرعی ثابت کنیم بگیم این مأمورون به هست. نه، کسی که این کار بکند خدا تفضلن این ثواب بهش میدهد. میگن فرض بر این است که ما ضعاف رو حکم صحاح تلقی میکنن. اگه همچین شما فرضی دارید دیگه اخبار من بلد باید چی میخوانید. ما اون فرض الان میخوام اینجا بزنیم، ما هم فرض قبول نداریم، ما آمدیم اینجا که بنشینیم بحث کنیم این فرض صحیح هست که اخبار ضعاف در مستحبات جای اخبار صحاح مینشینن یا درست نیست. این اول کلام ماست، وسط دعوا که نرخ نمیشود تلکرد. ما میگیم اصلا این اخبار اول آخرشه که بسنجی، اینها داره اون ثواب خاص بهش میدن و ثواب خاص بدون تفضل ممکن نیست. پس اخبار دلالت نه بر حجیت خبر ضعاف داره، نه دلالت بر استحباب در مسئله فقهی داره، نه حجیت در مسئله اصولیه داره، بلکه صرفا یه تفضله. مثل این است کسی که گناه نیت گناه بکند گناه در بارش نمی نویسند، اما نیت ثواب بکند ثوابش میدن، در حالی که ما میدونیم نیت ثواب عقلا ثواب نداره. نیت مقدمه عمله، مقدمه ثواب نداره، نیت عمل ثواب نداره. خدا تفضلن میده، همونطور که تفضلن در نیت حسنات خدا ثواب میده، اینجا هم تفضلن خدا ثوابی به شما میدهد. از این نه استحباب در مسئله فقهیه ثابت میشود و نه حجیت در مسئله اصولیه. البته حالا اجازه بدید، اجازه بدید، نیت مقدمه است، مقدمه در باب وجوب مقدمه خوندیم، ثواب نداره نیت مقدمه است. اون جوابش دادیم، خیر من عملیه رو جوابش دادیم، دقت کنید مفصل دادیم جوابی، حال یادتون رفت. بله ببینید، ما این روایات، اون روایت صحیحه البته نداشت اون ثواب موعود و میدن، روایت هشام بن سالم ثواب موعود رو نداره. فردا به من اشکال نکنید، این ثواب موعود در روایات ضعاف وارد شده نه در روایات صحاح، ولی در چندین روایت وارد شده که خود تضافرش جانشین سند میشه. اون روایتی که از طریق عامه نقل کردیم اون داره ثواب موعود رو میدن. روایت این بود: عمل بما فیها ایمانن و رجاء ثوابه اعطاه الله تعالی ذلک، همون ثواب موعود میده. در روایات ما هم باز در چند مورد بود، یکی از بعد اون روایت کلینی بود، مرسله کلینی: ان من بلغه شیء من الخیر فعمل به ذلک کان له من الثواب ما بلغه، کان له من الثواب ما بلغه، ثواب موعود بهش میدن. حدیث نو هم همینطوره، اون هم ثواب موعود داره: من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له ذلک، کان له ذلک، ظاهرش همون ثواب موعوده. حدیث هفت هم همینطوری بود: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماسا ذلك الثواب اوتیه، بهش میدم همون ثواب. و ثواب موعود و بر این عمل تفضلا من الله میدهند، توجه دارید. و حدیث باز چارم همینطور داشت، مال محمد ابن مروان: من بلغه عن النبی شیء من الثواب ففعل ذلک طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان له ذلک الثواب و ان کان النبی لم یقله کان له ذلک الثواب. الان این 5 تا خبر بود که ما خوندیم، ولی سند اینها هم ضعاف، اما تظافر یکی از ادله حجیت، ما گفتیم اخبار وقتی متعدد شدن ولو از نظر سند هم دارای ضعفی باشن، این برای ما ایجاد وثوق میکنه. و ما هم در حجیت اخبار گفتیم معیار وثوق سوا اون حصل من عدالت راوی او حصل من عمل الاصحاب او حصل من تظافرها و تکاسرها، از هر راهی که ما وثوق به روایت پیدا بکنیم برای ما حجته. بنابراین ولو روایت هشام ابن سالم که روایت صحیح بحث ما بود دلالتی نداشت بر این مسئله، نشان نمیداد که همون ثواب موعود میدن، اما 4-5 از این روایات غیر نقی و سند اینها داره ثواب موعود میدن و ثواب موعود با مسئله استحقاق نمیسازه، بلکه با مسئله تفضل میسازه. بنابراین از این روایات فقط یه تفضل در میاد، نه استحباب فقهی و نه حجیت اصولی، هیچ کدام از این دو از روایات استفاده نمیشه. این دومین اشکال بر دلالت روایات و اشکال مهم بقیه ما همین. شما چرا اشکالی میگید که من جوابشو دادم دیگه؟
از اونه که قمله روایت روایت صفوان و روایت هشامه که اتفاقا عجوزالک داره، یعنی روی تعداد و مقدار.
باز هم من میگم جواب این سوال شما رو دو مرتبه الان دو مرتبه ذکر کردم جواب سوالتون. من میگم روایت اگر به یه دونه روایت بخواید عمل کنی، روایت بله چی دست و هشام ابن سالم اون صحیح. من میگم بقیه روایات هم که از نظر سند نقی نیست اما متضافره، 5 روایته در کتب معتبر هم نقل شده، خب این جانشین یه سند معتبر میشه، بنابراین همش در هم ادغام میشه، میشه یه روایت. بسیار خوب، یعنی یه مضمون مورد اعتماد در کتب عامه آمده، در کتب خاصه آمده، از امام صادق نقل شده، از امام باقر نقل شده، محمد ابن مروان یه جا از امام صادق نقل کرده، یه جا از امام باقر نقل کرده، یه جا از جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، 2 مرسله هم کنار اینا هست، 5 روایت هست، بلکه از در کتب معتبر هم نقل شده، بنابراین برای ما وثوق به روایت ایجاد میکنه. از اینا معلوم میشه کان له ذلک الثواب، ثواب موعود داده میشه و یکون هذا قرینتا بر روایت هشام ابن سالم و بر روایت صفوان، بر اونها هم قرینه میشه که این ثواب ثواب موعوده و ثواب موعود نمیشه و جز تفضل. بنابراین روایات چیزی مازاده بر تفضل بیان نمی کنی، نه مسئله اصولیه که حجیت هست از اون استفاده میشه، نه مسئله فقهیه از اون استفاده میشه. این اشکال دوم گذاشتم. اشکال سوم، حالا ای سوالی هست بذارید بعد که ما بتونیم این شما در بحث حجیت خبر واحد ما نبود، ما در حجیت خبر واحد معتقد به صحت سند نیستیم، ما معتقد به وثوق به روایتیم نه به راوی. وثوق به روایت گاهی من ناحیت راوی ثقه، گاهی من ناحیت عمل مشهوره، گاهی من ناحیت تظافره، گاهی من ناحیت محتواست. ما نهج البلاغه خبر ضعیفه اما محتوا شاهد بر این است که از امام صادر شده. صحیفه سجادیه به سند صحیح به ما نرسیده اما محتوا، ما تابع وثاقت راوی نیستیم، ما نوکر وثاقت خود روایتیم، وثوق به متن از هر کجا حاصل بشه. وثوق به راوی شرط نیست، وثوق به روایت شرطه، این بحثی بود که در خبر واحد مفصل ما داشتیم، دیگه اینجا جای تکرارش نیست. و اما سوم، اشکال سومی که هست، اشکالی است که مرحوم محقق نائینی طبق تقریرات اجود و تقریرات، طبق اون من میگم این اشکال از اون نقل میکنم، این است که ایشون میفرماید از روایت، از این روایات استفاده حجیت سند نمیشود، بلکه از این روایات استحباب در مسئله فقهی استفاده میشه. پس شما اگر بخواهید به این روایات استدلال بکنید بعد تسامح در ادله سنن و این که اخبار ضعاف حجت است در مستحبات، این در نمیاد، ولی استحباب فقهی به عنوان ثانوی در نمیاد. اشکال ایشون به این است که مسئله اصولیه در نمیاد، ولی مسئله فقهیه استحباب و عنوان ثانوی در مسئله فقهیه، مراد از عنوان ثانوی هم عنوان بلوغه، من بلغه شیء من الثواب، دیگه این استفاده نمیشه، این استفاده میشه، استفاده چی؟ عنوان ثانوی در مسئله فقهی، اما حجیت در مسئله اصولی استفاده نمیشه. چرا؟ دلیلشون هم اینه، ایشون یه مبنایی داره در حجیت، میگه حقیقت حجیت این است که جعل علم میکنه مولا، احتمال خلاف رو میاندازه و صفت محرزیت برای انسان جعل میکنه. جعل تو لکه صفت المحرزیت والعلم، مبناییشون در حجیت امارات این میفرماید لحن روایات این نیست، نه تنها القاء احتمال خلاف نمی کنه، بلکه اعتناب احتمال خلاف می کنه. میگه و این لم یکن رسول، و این لم یکن رسول الله قاله، و این لم یقل هو رسول الله، کسی که میگه و این لم یکن هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا این لم و این لم یکن الامر کما بلغه، یه اعتناب احتمال خلاف میکنه. حجیت یعنی بی اعتنایی به احتمال خلاف، یعنی اصلا احتمال خلاف رو نادیده بگیر، بگو علم داری احتمال خلاف نداره. این داره میگه اگرچه پیغمبر نگفته باشه، اگرچه مطلب دروغ باشه، اگر شما احتمال دروغ و خلاف می‌بینی معلوم میشه در مقام جعل حجیت نیستی. کسی که در مقام جعل حجیت است، دیگه اعتنا نکن به احتمال خلاف، قد قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اعتنا نکن به احتمال خلاف. این اعتنا کرده و چون اعتنا کرده است، بنابراین در مقام جعل حجیت نیست، بلکه در مقام بیان استحباب در مسئله فقهی است به عنوان من بلغ بلوغ. اگر بلغ اون شیء من الصواب عنوان ثانوی است و این عنوان ثانوی باعث استحباب در مسئله فقهی شد،
در مقام جعل استحباب در مقام ثوابه.
البته حالا البته این اشکال ایشون هم بقیده ما خیلی خوب مورد نیست، ملت این که ایشون تسلیم دلالت شده، یعنی میگه دلالت داره در مسئله فقهی. چه تفاوتی میکنه بین این که خبر واحد و در مستحبات حجت بدانید ولو ضعیف باشید، یا در مسئله فقهی؟ نمیگم ثمره نیست، در تنبیهات ثمره میاد، بین این که حجیت از اینا در بیاد و بین این که استحباب، بین این دوتا ثمره هست، ولی فرق زیادی نداره، هر دو در مسائل فقهی نتیجه داره، یعنی اون استحباب درست میکنه، اونم استحباب درست میکنه، هر دو تو رساله میشه انسان بنویسد اقوا استحباب این اقصال، تمام اقصال مستحبهی که روایات ضعیف داره همش بگید اقوا استحبابه، نیت ورود هم میشود کرد، به نیت ورود هم میشه به جا آورد. میخواییم بگیم فرق زیادی نیست، ثمره مختصره بین این دوتا هست، اما فرق چندانی در نتیجه نیست. هر دو برمیگرده به استحباب. بسیار یکی حجیت در مسئله اصولیه و یکی استحباب در مسئله فقهیه. بهتر این است دیگه ما به اصطلاح کلمه مختصر برش بذاریم، حجیت اشاره به مسئله اصولیه باشد، تسامح در ادله سنن، و استحباب وقتی میگیم مرادمون مسئله فقهیه باشه. ایشون میگه از این حجیت در نمیاد، استحباب در میاد. ما میگیم بسیار خوب، در نتیجه فرق زیادی اینا با هم ندارن، چون اون حجیت هم برای اثبات استحبابه. هر دو برمیگرده میرسد به استحباب. یه مختصر در بعضی از ثمرات تفاوتی دارن و میشود اون تفاوت مختصر رو نادیده گرفت و بالاخره اشکال مهمی بر این مسئله وارد نمیشه. در خلاصه از نظر نتیجه چندان فرق بین این دوتا نیست، اشکال مهمی بر این مسئله وارد نمیشه. این هم اشکال سوم کلام مرحوم محقق نائینی در اجراد التقریرات. و اما یه اشکالی هم در تهذیب الاصول فرمودن، اشکال چهارم بر این مسئله. نه جا اشکال دوم وارده، تنها اشکالی که وارده اشکال دوم. اشکال اول که ما وارد نمی دانیم، چون برای اینکه برای این قیاد ثواب قائل نیستیم، بنابراین اشکال دوم که اینا ظهور در تفضل داره، تنها اشکال وارد که اینها را از کار می اندازه همان، ولذا ما قائل به تسامح نیستیم، به خاطر همین عمدش اشکال دوم. و اما اشکال چهارم در تهذیب الاصول، ببینیم اشکالشون هم قابل حل هست یا نیست. ایشون یه بیان خوبی دارن در بدو نظر، خب بیان موجهی باصلش این است که می‌فرمایند این ظاهر احادیث این است که شارع مقدس می‌خواد تحفظ بر واقعیت ها، تحفظ بر واقعیت ها. یعنی نگاه می‌کنه مردم اگر بیان اخبار ضعاف رو در مستحبات نادیده بگیرن، در میان اونها یه واقعیت های زیادی هست. فرض کنید در این اخبار مستحب، من میگم 30% 50%ش ممکنه مطابق واقع باشه، اما اسناد ضعیف. شارع برای این که اون درصدی که واقعیت هست و در میان اینها هست از دست نرود، آمده تشویق کرده، میگه همه این اخبار ضعاف رو در مستحبات عمل چرا عمل کن؟ برای تحفظ بر این واقعی. مثالایی در تهذیب، من اون مثالها رو رها میکنم، یه مثال بعقیده خودم روشن‌تر میزنم. فرض کنید بعد از جنگ یه سلسله اشیاء مشکوکه در بیابانها و گوشه کنار شهرها هست، در میان اینها عده‌اش مواد منفجره، ادهش مواد منفجره نیست. دولت میگه هر کسی شیء مشکوکی رو وردارد بیاورد تحویل به مقامات مسئول بده، ما در مقابلش فلان مقدار پول. همه اینا بم نیست، اما دولت میدونه درصد از اینا بم خطرناک، تشویق میکنه میگه اشیاء مشکوکه رو بیارید. حالا میبره یه وقتی بمبیست که خونسا شده، یه وقتی بمبیست منفجر شده، یه وقت اصلا شبیه بمبست بمب نیست. این به هر یک از اشیاء مشکوکهی که شما میبرید پول میده. چرا؟ تحفظن بر اون درصدی که واقعیت است و اینجاست و خطرناکه. در مثال تحصیل مثال به جاله زدن که بقیده من اون مثال خیلی قواره مطلب نیست، این مثال راحت هست. در اینجا هم شارع مقدس میگه هر ثوابی بر هر عملی رسید عمل میکن. چرا؟ نکته این بوده که تحفظ بر واقعیات بشه، چون اینا اسنادش ضعیف، مردم اعتنا نکنن، 50-40-30-70% ممکن است قول رسول الله باشه از دست بره. برای تحفظ از اون واقعیات میاد یک اجر و پاداشی قرار میده و مزدی قرار میده، یا همه رو به جا بیار. خب حالا که ظاهر اخبار اینه، ایشون استظهار میکنه و ظاهرش هم همینه، میگن پس از اینها استحباب در نمیاد که خود ذات عمل مصلحت داشته باشه، بلکه این جنبه طریقی داره. طریقه نفس اعمال مصلحت نداره، 30% مصلحت داره، 40% مصلحت داره مطابق واقعی، اونایی که مطابق واقعی نیست مصلحت نداره. اما این بسیج عمومی مقدمه، این تشویق عمومی مقدمه، طریقه. پس طریق است نه خودش ثواب ذاتی داشته باشد. پس استحباب ذاتی از اینها استفاده نمی شود. تجربه نتیجه کلام ایشون این می شود که در یک جمله کوتاه، اینا جنبه طریق تحفظ واقعیات داره نه استحباب ذاتی، پس از اینها شما در مسئله فعلی هم نمیتوانی استفاده کنی و حکمی به استحباب ذاتی اینها بکنی. این خلاصه فرمایش ایشون. بله، حالا همین سوال ما میکنم. عرض ما این است که بالاخره اجازه بدید ما در مقابل این فرمایش عرضی داریم. عرض ما این است که بالاخره اینا ثواب داره یا نداره. طریق از نظر عقل ثواب نداره، طرق ثواب نداره، مقدمه ثواب نداره، نه مقدمات وجودیه ثواب داره نه مقدمات علمیه، چون طریق مقدمه العلم، نه مقدمه العلم ثواب داره نه مقدمه الوجود، اصلا مقدمه ثواب نداره، طریق ثواب نداره. شاره مقدس من میگه ثواب داره، فقط ثواب داره یا نداره؟ اگر ثواب داره مستحب. حالا بفرمایید مستحب به عنوان ثانویه، نگید مستحب نیست. عرض ما این است علی کل حال شارع مقدس ثوابی وعده داده است که میدهد و این ثواب بر طریق داده، طریق به حکم عقل ثواب نداره، مقدمه، مقدمه ثواب نداره. این که شارع مقدس میگه ثواب دارد، لابد استحبابی داره، ولو این که به قول مرحوم ناینی استحباب به عنوان ثانوی، به عنوان تحفظ. بنده اجازه بدید تحفظ واقع، ولی عنوان ثانوی عنوان ثانوی و تحفظه، تحفظ واقع یعنی طریق. ببینید در همون مثال اشیاء مشکوکه میخوام ببینم، حالا شما شیء مشکوکی بردی، ولو اینکه بم نباشه، این شیء مشکوک پولتون میدن یا نه؟ مستحق دیانی؟ مستحق دیانی؟ خود او گفته میدم، استحقاقه، و شما دارید شیء مشکوکی رو میبرید که این برای تحفظ بر اون اشیاء خطرناک واقعیه، من چیکار دارم برای چیه؟ فعلا من مستحقم این شیء مشکوک آوردم به شما ولو مطابق واقع باشی یا نه؟ اگر مستحق مزد هستم خب همین استحبابه، ولو به عنوان تحفظ، تحفظ یه عنوان ثانویه، تحفظ علی الواقعیات خب یه عنوان ثانویه، به من ثواب بالاخره شما میدی، مزد میدی، مگر اینکه بگه تفضله او برمیگردیم به عقب. ظاهر کلام ایشون صحبت تفضل نیست، ظاهرش ثواب استحقاقی هست به عنوان تحفظ، اشکالی نداره دیگه. توجه فرمایید ما در باب وجوب مقدمه، آخه مبانیمون که نمیتونیم به هم بریم، در باب وجوب مقدمه قبول کردیم مقدمه ثواب نداره. حالا روی اون مبنا داریم بحث میکنیم، ما میگیم این تحفظ شما مقدمه یه نوع احتیاطه، ثواب نداره، احتیاط ثواب نداره، طریق به واقع ثواب همین است که به واقع میرسی، چیز دیگر رو نمیدن غیر از واقع. در حالی که این روایات میگه هر کدام اینها رو عمل کنیم به تو ثواب میدهن ولو به عنوان تحفظ. شما فلسفه این مستحب رو دارید ذکر میکنید، حکمت و حکم الهی رو ذکر میکنید، بسیار خوب، شما هر چی میخواد حکمت بفرمایید ما قبول میکنید، ولی بالاخره آخر کلام و کلام آخر ثواب به ما میدن یا نمیدن؟ این ثواب عقل ما رو مستحق نمیدانه، شعر مستحق دانسته، معلوم میشه یه استحبابی در اینجا هست. بنابراین این اشکال چهارم هم که در تهذیب بود، عقیده ما، عقیده قاصر ما، این قابل جواب. و اما اشکال پنجم،
جاله ما
هدایت میکنه
به نظر ایشون، ایشون
صحیح هم میفرماد
که به خاطر حفظ واقعیت خداوند با لحن جاله برای ما ثواب
میده. بسیار کجاش در تفضل جاله که تفضل ایشون میگن، چون مثالی که انتخاب کردن مثال جاله، تفضل جاله یکی از عقود شرعیان استحقاق میاره، جاله که تفضل نی. من میگم من رد علی زالتی فلهو کذا، اگر آوردن من مجبورم بدم، واجبه بدم. جعاله مثال برای عقد لازم است، اگر عمل بشه لازم میشه، اولش جایزه، اما اگر عمل بکند و بعد داره بیاد تحویل بده نمیتوانی فرض کنی، باید اون چه رو قرار دادی بدی. این جعاله دلیل بر علیه، نه دلیل بر لهه. من فکر کردم اون مثال رو انتخاب نکنیم، چون مثال انتخاب بکنیم زود اشکال میشه به کلام ایشون، چون اگر جاله است در جاله استحقاق همه فقها قائلن، نه این دلیل بر تفضل بوده باشه. ولذا ما رفتیم یه مثال دیگری انتخاب کردیم که اقل اشکال هم باشه. و اما بله، اشکال پنجم این است که این روایات چی گفته مال اخبار ضعافه؟ ممکنه اشاره به اخبار ثقه باشه، یعنی اگر ثقه آمد خبری به شما داد و این ثقه خطا کرده بود یا دروغ گفته بود، اگر تو عمل کنی ثوابت می‌دهد. کجاش داره اخبار ضعاف؟ بلکه شاید در بدو نظر ظاهرش اخبار ثقات باشه. میگه من بلغهو عن رسول الله، بلغهو یعنی بلوغ صحیح، بلغهو یعنی چه؟ یعنی نه هم بلغه هم نه بلغه، بلغهو یعنی از پیغمبر با طریق صحیح رسیده. کجاش داره من بلغهو به طریق ضعیف؟ ظاهر بلغه بلوغ صحیحه. و این لم یکن رسول الله، و این کان رسول الله لم یقله، یعنی ثقه، یعنی ثقه اجازه، یعنی ثقه نقل کرده اما ثقه خطا کرده، یا ثقه هم گاهی دروغ هم میگه، مگر ثقه همیشه راست میگه؟ معصوم که نی، وثاقت غیر اسمته. این قلت این سوالی که ایشون کردن اطلاق داره؟ من بلغهو اطلاق، یعنی سوا انکان بلوغن حائزن للحجیه او بلوغن فاقدن للحجیه اطلاق. گفتن نه، در مقام بیان از این جهت نیست. این در مقام بیان از این جهته که اگر مطابق واقع در نیامد ثوابت میدن، کار به این نداره که بلوغ حجت باشه غیر حجت باشه، در مقام بیان از این جهت نیست. چون در مقام بیان از این جهت نیست پس اطلاق نداره، بلکه شاید ظاهر بلغهو بلوغن صحیحن بوده باشه، در مقام بیان این از ثواب میدن ولو تخلف از واقع بکنه. این منجم این اشکالی که کردن ولیکن اجازه بدید، ولیکن ممکن است اجازه، ولیکن کسی ممکن است بگه روایت اطلاق، البته معیدش نه دلیلش، معیدش این است که همه علما هم همین فهمیدن، همه به این چسبیدن در اخبار زعاق، اگر این ظهور نداشت این فهم عمومی نبود. من نمیخوام شهرت رو دلیل بر دلالت بگیرم، چون شهرت در باب دلالت الفاظ حجت نیست، در باب سند است، ولی معید که هست. ما میگیم روایت حق این است که اطلاق داره، در مقام بیان هم هست للروایت اطلاق و هو فی مقام البیان بلغهو، یعنی کسی حکا لهو، و این حکایت اما از این از ثقه باشه یا ثقه نباشه. و شاهد مسئله این است همه علما هم در باب تسامح در ادله سنن به این روایت چسبیدن، همه علما هم این فهم رو از این اطلاق داشتن. من بگم همه خطا کردن و این در مقام بیان نیست و اطلاق نداره، بعیده، لایق بود که اطلاق داشته باشه. پس این اشکال پنجم هم که بعضی به روایت کردن اون هم قابل دفع. و اما اشکال ششمی که به روایت شده حالا میرسیم. اشکال ششم این است که با مفهوم آیه نبع تعارض، با منطوق آیه نبع، ببخشید، با منطوق آیه نبع و ادله حجیت خبر واحد، همین سوالی است که مطرح کردیم، با ادله حجیت خبر واحد، خبر ثقه و منطوق آیه نبع مخصوصا معارض، چون میگه اینجا کن فاسخون به نبع فتبعی، هم شما میگه نه فاسق اگر مستحبی را آورد لا یجب التبلیغ، قرآن میگه خبر فاسق حجت نیست، اینا میگه حجته، پس این روایات تعارض داره با آیه نبع. در اینجا جواب داده، این اشکال چهارم هم ششم هم جواب میشه داد، جواب دادن قبلا گفتن اخباری که ما داریم اخص از آیه نبع، آیه نبع واجبات میگیره، محرمات میگیره، مستحبات میگیره، احکام وضعیت میگیره، آیه نبع موضوعات میگیره، همه چیز میگیره آیه نبع عامه. پس ریسش میزنی چه اشکالی داریم؟ ما میگیم قول فاسق هیچ کجا حجت نیست مگر در فضائل، در ثواب و مستحبات، چه معنی داره تخصیص بخوره؟ با اون زیدش هم که تعلیله، با اون هم منافاتی نداره، انتو سیبو کومن به جاله، مصیبتی بر سر کسی وارد نمیاد از این که من عمل به مستحبات بکنم. عمل به مستحبات کردن یا به محتملات مستحب عمل کردن اندوسی و قومن به جهالت نمیاره، بلای سر کسی وارد نمیشه، بعدن هم پشیمانی نداره. چه پشیمانی داره؟ من اعتیاد کردم در مستحبات، هر خبری رو عمل کردم، هر عمل خیر محتملی رو به جا آوردم، این فتصبو و علا ما فعلتم نادمی نداره، نه ندامتی داره، نه اصابت به جهالتی داره، بنابراین عامی هست در منطوق و این عام قابل تخصیص است. بله؟ به جهالت افتادن معیار نی انتصیبو، مصیبتی از طریق جهل بر سر قومی وارد کنی، من مصیبتی سر کسی وارد نمی کنم، عمل می کنم به اعتیاد در مستحبات. بنابراین جواب این شد تخصیص میزنیم منطوق آیه نبع و عامه. اینا خاصه، اینا خاصه، اون عامه تخصیص میخوره. و اما اجازه بدید هیچ ضربه هیچ کس نمیزنه، ده معیدید شما دیگه، ده شما خودم نمیده معیدید، اجازه بدید ببینم. من میگم کسی نیاد زیل آیه نبا بگه آقا تعلیل آبی از تخصیصه. من میخوام امشب که بیدیم مطالعه میکنیم بگه ای وای پس من این اشکال امروز نپرسیدم، آیه تعلیل داره، تعلیل قابل تخصیص نیست. خودم تعلیلش رو هم میگم راحت بشید. تعلیل که قابل تخصیص نیست شامل بحث مستحبات نمیشه، نه ندامت و پشیمانی داره نه مصیبتی در آن است. بنابراین تعلیل هم مزاحم نیست، تخصیص منطوق رو هم میشود زد. و اما اشکال هفتم، آخرین اشکال، نمیدونم وقت گفتنشو داریم یا نداریم، یه دقیقه بیشتر وقت نی و نمیتونیم در یه دقیقه بگیم، انشاءالله فردا اشکال هفتم میگیم بحثشو تمام میکنیم.